أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت. بحثی که میخوان بفرمایند که از بحث‌های معروف علم اصول هست تحت عنوان المقدمات المفوته، یا امتیاد ایشون عنوان رو به این شکل صلاح دونستن که تغییر بدن و این عنوان رو گذاشتن. تغییر عناوین البته به خودی خود کار بدی نیست و اگر این تغییر عنوان سبب شود که یک عنوان اصلاح بشه و بهتر بشه، خب مناسبتر هم هست و خوبتر. بعد جاری چهار موتوره مثل این که من درست فلانی شروع شد با تمام قدرت در مقابله با این درست قبلش که اینقدر شدید نمید. آره اکنوز هست این که خب حالا به وقتش میشه اینا فایده اینا هر مزاد سنگه. اگر یک عنوان تغییر بکنه خب یه عنوان غلط باشه خب عنوان درستی بیاد، لیکن گاهی اوقات یه عنوان اینقدر جا افتاده هست اونقدر هم غلط و ناجور نیست، لذا تغییرش مقداری همچی خیلی لطفی نداره و خود همین یک عائق و یک مانعی است از اینکه افراد با این کتاب ارتباط برقرار کنن. همین کلمه عنوان المقدمات المفوته که عنوان آشنایی است برای اصولی دین، این بهتر بود. چه ضرری داشت، چه اشکالی داشت؟ حالا مثلا المسئولی عن المقدمات قبل از وقت، درسته. حالا مثلا شما میگه این عنوان گویاتره، لیکن عنوان المقدمات المفوته یه عنوان آشنا و معنوسی است برای موضوع، برای اصولی. الا انه خب حالا ایشون نظرشون بودن که ما یک دوره اصولی جدیدی نمیشیم حلقات، لذا اصلا طلبه ای که وارد فضای ما میشه از اولا با همین عناوین آشنا میشه و با اون حاشره میشه. خب طبعا اشکال هم پیش میاد که یه مقداری باز غریب و ناشنا خواهد با کتب دیگر اصولی. بر تقدیر حالا از این بحث بگذاریم، عنوان از انتخاب کرد. خب واضح هست که زمانی ما موظف هستیم که واجب رو انجام بدیم که وجوبی باشه، و اگر این واجب متوقف بر مقدماتی باشه ما زمانی موظف هستیم مقدمات اون واجب رو هم انجام بدیم که باز همون وجوبش فعلیت داشته باشه. پس چه واجب چه مقدمات واجب هر دو متوقف بر فعلیت و وجوب هستن. اگر وجوب فعلیت یافت اونگاه ما می رویم دنبال واجب و پیش از آن دنبال مقدماتش. اگر فعلیت پیدا نکرد ما در این وقت به دنبال مقدمات واجب نمی رویم. لیکن یک سری از مقدمات واجب هست که اینها در خود زمانی که واجب می آید می توانند اتیان بشن و آورده بشن، که معمولا هم همینطور هستند. اکثر مقدمات از این قبیل هست، یعنی در همون ظرفی که وجوب فعلیت پیدا کرده و زمان واجب هم به نوعی میشه که حالا فرا رسیده، به هر حال زمان واجب رو کار نداریم، مهم فعلیت الوجوبه. زمان فعلیت وجوب فرا رسیده، در همون ظرف زمانی مقدمات هم قابل دسترسی هستن، قابل بسیار هستن، قابل آوردن هستن، ما با اینها مشکل خاصی نداریم. لیکن یه سری از مقدمات هستن در یه سری از واجبات که اینها احیانا به این شکل هستن که اگر ما اینا رو پیشتر، یعنی قبل از این که وجوب فعلیت پیدا بکنن، اتیان نکنیم و نیاوریم و فراهم نکنیم و تهیه نکنیم، در وقت واجب نمی توانیم اون مقدمات رو فراهم بکنیم. مثال این که شما گاهی وقت مثلا می شود که می دانید که صبح فقط تا ساعت 10 صبح آب در اختیار دارید، هنوز وجوب صلات ظهر نیامده. وجوب صلات ظهر کی فعلیت پیدا میکنه؟ عند الزوال، وقتی که خورشید زائل میشه، یعنی میرسه به انتهای جایگاه خورشید که میخواد حالا افول بکنه و به سمت غروب بره، سر ظهر. سر ظهر وجوب صلات میاد. الان 10 صبح هنوز 2 ساعت مونده تا ظهر مثلا. خب در این حالت شما وجوب صلات براتون فعلیت رو نکرده، لکن شما تا ساعت 10 صبح فقط آب در اختیار دارید. اگر تا 10 صبح وضو بگیرید میتوانید سر ظهر که شد نماز با وضو بخوانید. اگر این کار رو نکنید دیگه اون موقع قادر به این کار نخواهید بود و این کار از شما بر نمیاد. گاهی شاید این تو بعضی از سفرها، نمیدونم حالا براتون پیش اومده یا نه، گاهی اینطور هست در بعضی از سفرها انسان میاد که الان باید وضو بگیره، اگر راه بیفته بره در بین راه دیگه آب گیرش نمیاد، شاید مثلا تا 100 کیلومتر و 200 کیلومتر بعد از سفرها شما رفتید یا نه، حالا ما تجربه این تیپ سفرها داشتیم، تا 100 کیلومتر تا 200 کیلومتر آبی شما نمیتونید بکنید. و فرض کنید مخصوصا تو نمازهایی که محدود وقت دارن، نماز صبح، شما میبینید ممکن است تا 1-2 ساعت آب گیرتون نیاد و نماز صبحتون قضا بشه. اینجور مقدمات رو میگن مقدمات مفوته. مقدمات مفوته مقدماتی هستن که اگر پیشتر ما اونها رو نیاوریم و اتیان نکنیم، در ظرف فعلیت الوجوب ما نمیتوانیم اونها رو فراهم بکنیم و لذا قادر نخواهیم بود که واجب رو اتیان بکنیم. آیا ما نسبت به مقدمات مفوته مسئولیتی داریم؟ فرمودن نه، من موظف نیستم پیش از اینکه وجوب صلات بیاد برم وضو بگیرم، ولی اینکه یقین دارم که با آمدن وقت صلات من دیگه قادر به صلات نخواهم بود، نباشم صلات وضوعی قادر نخواهم بود، نباشم، این هیچ اشکالی نداره، من موظف به این کار نیستم. لکن علاوه بر این مقدمات مخففه‌ای که احیاناً رخ می‌دهند، گاهی اوقات یک سری از مقدمات در باب یک سری از واجبات هستند که همواره مخففه هستند. آدم سلام، شما گاهی ممکن است که اینطور بشه از قضا اتفاقی نتونید آب تهیه کنید بعد از زوال. در بسیار از اوقات هم میتونید آب تهیه کنید، اما گاهی اوقات مقدمه مفوته ایست که اساسا ویژگی این مقدمه این است که هیچگاه نمیشود حتی از در زمان فعلیت و وجوب شما رو اتیان کنید. من مثلا خواستم در این یه بحث دیگریست، این یه بحث دیگریست، دقیق هم شرط کنن فعلا ما هنوز به اون بحث نرسیم. فعلا ما این ظاهر بحث، ظاهر بحث این هستش که وقتی وجوب فعلیت پیدا نکرده، من وظیفه در قبال واجب و مقدمات واجب اون ندارم. ظاهر بحث این هستش. حالا این که ما اگر بخواهیم این مقدمات مفوته را از طریق دیگری اثبات بکنیم، این بحث دیگه ایست، این بحث تعجیز نفس پیش از رفت. مثلا بنده یه کاری بکنم که مستطیع نشم، اشکالی داره؟ کاری بکنم مستطیع نشم اشکالی داره؟ نه، چون اگر من مستطیع نشم اصلا وجوبی نمیاد تا بخواهد از مثلتون که به دنبالش واجب بیم هر مثلا مورستون که. اما اگر مستطیع شدم حالا که مستطیع شدم دیگه حق ندارم خودم عاجز بکنم، اگرم عاجز بکنم من موظف کار رو انجام بدم. در اینجا تقریبا همینطور هستش که اینطور بکنم، حالا که حلولش میاد بعدم که راه حل چیست و بشه طریقی آن موضوع رو حل بکنم. خب مثال مثل چی؟ مثل همون مثالی که ما عرض کردیم که اساسا انسان جنوب همواره باید غسل جنابت رو قبل از اذان انجام بدهد. این آشکاری رو همواره انسان جنوب ما موظف است غسلش رو پیش از قضا نصف انجام بده. اصلا هیچ راه دیگه وجود نداره. این نیست که حالا کاری میتونه بعد از اذان باید قبل اصلا راهی نداره. تنها و تنها زمانی اون که روزه بگیرد که غسل جنابت قبل از اذان انجام بده باشه. یعنی این مقدمه همواره مخبت هست، همواره مخبت هست. یا بفرمون برای حج همواره شما پیش از زمان باید در اونجا حاضر باشید، در میقات مثلا حاضر باشید. خب در این مقدمات مخبت ما تکلیفمون چی هست و باید چه کار میکنیم؟ میشن خطی بخوانیم که مطلب خودی روشن‌تر بشه، بعد ادامه بحث خوزی بدیم. المسئولیه عن المقدمات قبل الوقت. اتضح مما تقدم، پیشتر گذشت. یه بحث دیگه هم داشتیم اگر خاطرتون باشه تحت همین عنوان از منظر مبارکتون که بله، المسئولیت و تجاه القیود و المقدمات، بحث عنوان مسئولیت رو ما قبلا هم داشتیم. اتضح مما تقدم ان المسئولیت تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب انما تبدأ ببدایت فعلیت هذا الوجوب. مسئولیت و تکلیف و وظیفه مکلف در قبال مقدمات واجبی که از جانب وجوب می آید، این فقط آغاز می شود از چه زمانی؟ از زمانی که فعلیت این وجوب آغاز بشود. و یترتب علی ذلک، بر این امر چه موضوعی مترتب می شود؟ این امر مترتب می شود که ان الواجب اذا کان له زمن متأخر، اگر واجب دارای یک زمان متأخر است، و کان یتوقف علی مقدمت، یعنی کان یتوقف الواجب علی مقدمت، خود این واجب متوقف بر این مقدمه است، و لم یکن بالامکان توفیرها، یعنی توفیر تلك المقدمه فی حینها، ممکن نیست شما بخواید این مقدمه رو در زمان خودش بیارید، یعنی در همون زمانی که زمان واجب هستش، ولکن کان بالامکان ایجادها قبل الوقت، اما می توانید اون مقدمه را قبل الوقت ایجاد بکنید. فلا یجب علی المکلف ایجادها قبل الوقت، این واجب نیست مکلف اون مقدمه را قبل الوقت ایجاد بکنید، چون هنوز وجوبی نیامده. اذ لا مسئولیت تجاه مقدمات الواجب الا بعد فعلیت الوجوب، مسئولیتی در قبال مقدمات واجب نیست مگر بعد از این که وجود فعلیت پیدا کرد. و فعلیت الوجوب منوطة بالوقت، از اون فعلیت وجوب هم نمیاد مگر زمان که وقتش فرا برسد. و تسمى المقدمة في هذه الحالة المقدمة المثبتة. پس خلاصه کلام این شد که مقدمه مثبت عبارت است از مقدمه ای که اگر او را آن را قبل از زمان واجب اتیان نکنیم نمی توانیم واجب را در زمان خودش اتیان کنیم، چون واجب متوقف بر این مقدمه است و این مقدمه را باید پیش از وقت اتیان میکنیم. لکن فرمودن که ما وظیفه‌ای برای او در قبال او نداریم. و مثال ذلك ای یعلم المکلف قبل الزوال فانه اذا لم يتوقع الان، مکلف بداند پیش از اینکه وقت ظهر فرا برسه اگر الان وضو نگیرد فلن یتاح له الوضوء بعد الزوال، دیگه امکان برای او فراهم نمی شود که وضو بگیرد بعد از زوال، آب از بین میره یا مشکلات پیش میاد یا فلان دیگه آب گیرش نمیاد. فیمکنه الا یتوضا، ممکن است برای مکلف این که وضو نگیرد، میدونه نمیتونه بعدا وضو بگیره اشکال نداره، اما ظاهرا قطع شد صدا بعد. عرض کنم که ولا یکون بذلک مخالفا للتکلیف بالصلاة بوضوء، در این حالت او مخالف تکلیف صلات وضوعی نخواهد بود. نمیگن تو با صلات وضوعی مخالفت کردی، چون هنوز صلات وضوعی گردنگیر او نشده و تکلیفش بر او منجز نشده، فعلیت نیافته. لأن هذا التکلیف لیس فعلیا، الان این تکلیف هنوز فعلیت پیدا نکرده است. ف و انما یصبح فعلیا عند الزوال، زمان فعلی می شود که زوال فرا برسد. و فعلیت او وقت اذن، فعلیت این تکلیف عند الزوال منوط است به قدرت، منوط کن به قدرت علا متعلقه فی ذلک الظرف، این منوط است به این که شما بتوانید متعلق آن را یعنی واجب را در همان ظرف، در همان ظرف زمانی یعنی عند الزوال بیاورید. لاستحالة تکلیف العاجز، محال است که شما عاجز رو مکلف به تکلیفی بکنید. والقدره في ذلك الظرف على الصلاه بوضوء متوقفه بحسب الفرع على ان يكون المكلف قد توضا قبل الزوال. از آن طرف قدرت در اون ظرف زمانی بر انجام صلات وضوئی این متوقف است به حسب فرض ما بر این که مکلف پیشتر وضوء گرفته باشد. فالوضوء قبل الزوال اذن، پس در نتیجه وضوء قبل از زوال چه حالتی پیدا میکنه؟ یکون من مقدمات واجب، خودش از مقدمات واجب میشه، خود هم وجوب، مقدمات الوجوب. یعنی فهمید چه وجود مقدمه وجوب؟ وجوب نمیاد مگر زمانی که شما قدرت داشته باشید که واجب رو در زمان خودش اتیان کنید. واجب رو هم نمیتوانید در زمان خودش اتیان کنید مگر اینکه مقدمه او رو قبلا آورده باشی. خب پس در واقع این مقدمه به نوعی از مقدمات وجوب شد، مثل استطاعت که مقدمه وجوب حج باشد. و به ترک المکلف له، وقتی مکلف او رو ترک میکند یحول دون تحقق الوجوب، مانع میشود از تحقق وجوب. ببینید ای وجوب الحصه الخاصه من الصلاه، وجوب الحصه الخاصه من الصلاه و هي الصلاه مع الوضوء، و هي الصلاه مع الوضوء. چون طبیعتا این وجوب روی ذات الفعل نرفته، روی الصلاه الوضوئيه، الصلاه المقيده بالوضوء رفته، و همین جهت اینم مانع از اون واجب می شود. خب یحول دون تحقق الوجوب و فعلیته فی حینه، این مانع می شود از تحقق وجوب و فعلیت یافتن آن در زمان خودش. لا انه یتورط فی مخالفته، این طور نیست که او وارد مخالفت با این وجوب شده باشه، اصلا وجوبی در کار نیست که او بخواد باهاش مخالفت کرده باشه. ولكن يلاحظ احيانا، گاهی ملاحظه می شود، ان الواجب قد يتوقف على مقدمه تكون دائما من هذا القبيل، این واجب مقدمه دارد که اصلا راه دیگه ای ندارد، همیشه مقدمه مفرد است. عرض کردم در مثال وضوء صلات یه وقتی رخ میده، اما یه جایی مثلا طبیعت این واجب این است که مقدمش باید پیشتر اتیان می شود. ولیکن یلاحظ احیانا ان الواجب قد یتوقف علی مقدمه تکون دائما من هذا القبیل، از همیشه از همین طبیعت. اون قصه معروف جهانی رو شنیدید؟ یه داستان جهانی هست خیلی معروف برای کودکان، ماجرای گفتگوی عرض کنم مثلتون که مورچه و ملخ، مورچه‌ای که در فصل تابستان مشغول غذا جمع کردن بود و ملخی که به او طعنه زد تو این هوای گرم چقدر کار میکنی، الان که نعمتم فراوونه چقدر حرص میزنی غذا جمع میکنی، بخور شاد باش خوشحال باش. عرض مثلتون که بعد در زمستان که شد اون ملخ دنبال غذا میگشت، غذا گیرش نیومد، اما مورچه غذا به اندازه کافی داشت. چرا؟ چون در تابستان فراهم کرده. حالا هر مقدرس این که از همین قبیله که به هر حال یه مقدمه است که اگر شما او قبلا بیشتر فراهم نفرمایید چی شد؟ هر مقدرس این اگر فراهم نفرمایید، هر مقدرس این که بله اگر مقدمه فراهم نکنید بعدا دیگه نمیتوانید او رو تهیه بکنید. و مثالها، مثال او وجوب الحج الموقوت به یوم عرفه، وجوب حجی که این زمان دار است به روز عرفه، و وجوب الصيام الموقوت به طلوع الفجر، وجوب الصيام هم این زمان دار است که طلوع فجر، طلوع فجر نیاد این وجوبش هم نمیاد. ما ان الحج يتوقف على السفر الى الميقات قبل ذلك، خود حج متوقف است بر یک سفری به سوی میقات قبل از یوم عرفه، و صيام من الجنوب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر، اصلا روزه از انسان جنوب این متمشی نمیشه و اتیان قابل اتیان نیست مگر اینکه قبل از طلوع الفجر او اغتسال کرده باشه. ولا شک فی ان المکلف مسئول عن طی المسافه من قبل وجوب الحج، شکی نیست در اینکه مکلف مسئول است نسبت به طی مسافت از جانب وجوب حج. چرا او باید طی مسافت کند؟ چون وجوب حج آمده است. بنویسید ای وجوب طی المسافه، ای وجوب طی المسافه وجوب غیری منشأه وجوب الحج، وجوب غیری منشأه وجوب الحج، و همچنین و عن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام، او مسئول غسل کردن است قبل از طلوع فجر که این مسئولیت او از جانب وجوب صیام آمده. پس وجوب صیام میشود یک وجوب نفسی و وجوب بفرمایید که اغتسال میشه وجوب غیری، و من هنا وقع البحث فی تفسیر ذلك، اینجا بحث کردند که چطور میشه این تفسیر کرد، توجیه علمی و فنیش چیست، و فی تحدید ضوابط التي يلزم المكلف فيها به ایجاد مقدمات مفبته، در تعیین اون ضوابطی که مکلف ملزم می شود در چارچوب اونها به آوردن و ایجاد و اتیان مقدمات مفبته. وقد ذکر است المقام عدت و تفسیرات، خب هم تفسیر در اینجا ذکر شده است. تفسیر اول مربوط به شیخ اعظم انصاری است، قبلا این بحثش به تفسیر گذشت در باب واجب مشروط، در باب وجوب مشروط، و پیشتر در بحث معانی حرفیه، در بحث معانی حرفیه مفصلا این رو گذشت و اونجا توضیح دادیم و گفتیم مطالب رو که بنویسید از به نقل از مقارف الانظار، به نقل از مقارف الانظار اونجا از قول تقریرات درس شیخ اعظم انصاری هستش. خب بیانشون چی بود؟ بیان ایشون بود که وجوب صیغه افعال، هیئت افعال، این معنای حرفی است و جزئیش هم به نظر ایشون جزئی حقیقی بود، لذا این اصلا اطلاق بردار نیست تا تقلید بردار باشد، قابلیت اطلاق ندارد تا قابلیت تقلید پیدا کنند، لذا نمیتواند مقید بشود و نمیتواند مشروط باشد. ایشون فرمودند ما وجوب مشروط نداریم، وجوب مشروط نداریم، وجوب متوقف نیست، وجوب مقید نیست، وجوب مشروط نیست، آنچه که مشروط است و متوقف است در حقیقت خود واجب است. خب با این بیان مشکل رو حل کردن، فرمودند وجوب فعلیت دارد حتی قبل از زمان واجب، وقتی وجود فعلیت پیدا کرد دیگه من قبل از اینکه زمان واجب هم فرا برسه میتوانم برم مقدماتش رو انجام بدم، نمیتوانم بلکه اصلا اون وجود من رو وادار میکنه به اینکه برم مقدمات واجب رو فراهم بکنم، مقدمات رو رو فراهم بکنم. خیلی از تفسیر الاول انکار الوجوب المشروطه رأساً، اصلا ممکنه وجوب مشروط بشیم، واقتراب ان كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط والقيود المحدده له في لسان الدليل، هر وجوبی فعلی است قبل از اینکه حتی شروط و قیودی که برای او تعیین شده است در لسان دلیل تحقق پیدا بکند. و اذا کان فعلیا کذلک، وقتی که وجوب فعلی بود کذلک، یعنی قبل تحقق شروط و قیود محدده در لسان دلیل، فتبدا محرکیته نحو مقدمات الواجب قبل مجیء ظرف الواجب، آغاز میشد محرکیت آن به سوی مقدمات واجب قبل از اینکه ظرف واجب فرا برسد، زمان واجب فرا برسد. و من هنا کان امتناع الوجوب المشروع یعنی من الناحیه العملیه، از همین جا میتوان گفت که ممتنع بودن و مستحیل بودن وجوب مشروع به لحاظ عملی معنیش این میشه الزام المکلف، ثمن عملیش رو میخوام بگم، الزام المکلف بالمقدمات المفوته للواجب من قبل ذلک الوجوب، آن وجوب است که مکلف را موظف میکند مقدمات مفوته واجب را بیاورد و اتیان بکند. و هذه هي ثمرة البحث في امکان الوجوب المشروط و امتناعه. ثمره بحث این که آیا وجوب مشروط میشود یا نمیشود همینه. اگر ما گفتیم وجوب مشروط میشود، عرض هم از اون که دیگه این ثمره رو نخواهیم باشیم. اما اگر گفتیم وجوب مشروط نمیشود، همچنان که شیخ اعظم انصاری گفت نمیشه، این ثمره رو برداشت میکنیم و استفاده میکنیم و بهره مند میشیم. وقد تقدم ان صحیح امکان الوجوب المشروط، قبلا گفتم که نه، این کلام شیخ اعظم انصاری مبتنی بر یک اشتباه برداشت از صیغه قلب و معنای حرفی، خلافا لما فی تقریرات شیخ الانصاری الذي تقدم بالتفسير المذكور، به خلاف آنچه که در تقریرات شیخ انصاری علیه الرحمه آمده است که ایشان این تفسیر رو در تقریراتشون فرمودند. التفسیر الثانی، تفسیر ثانی این است که ما بیاییم واجب معلق رو قائل بشیم. باز با واجب معلق هم مشکل ما حل ده. باز با واجب معلق هم مشکل ما حل میشه و میتوانیم مشکل خودمون رو حل بکنیم و ازش استفاده بکنیم. که عرض کردیم این رو صاحب الفصول مطرح کردن، دیگران هم گفتن. اگر ما واجب معلق رو هم گفتیم میتوانیم از این بحث بهره بگیریم. از تفسیر الثانی و هو یعترف به امکان الوجوب المشروط، تفسیر دوم قبول دارد امکان وجوب مشروط را، مثل بفرمند که شیخ انصاری نیست، ولکن یقول به امکان الوجوب المعلقه ایضا، این الوجوب نیست ای الواجب، یا خط بزنید نیست الواجب، یا معدبانه شد ای الواجب، اقد مقصد این که ولكن يقول بامكان الوجوب المعلق مثل بامكان الواجب المعلق، و تسامح در تعبیر هستش. و يفترض انه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمه المثبته من قبل وجوب ذيها، فرض کرده است در هر موردی که دلیلی وجود داشته باشد بر لزوم مقدمه مثبته و این لزوم مقدمه مقبتم از جانب وجوب ذل مقدمه بیاید، نستکشف ان الوجوب باز مرتبه ان الوجوب معلق، وجوب معلق است، ای انه های انه میخورد به وجوب، اینجا دیگه واقعا باید به وجوب بخورد تا عبارت در حقیقت مثلا اینطور باشد، مثلا ان الواجب معلق و ان الوجوب سابق على زمان الواجب، اگر عبارت اینطور بود بهتر بود. میفهمید ان الواجب معلق و ان الوجوب سابق على زمان الواجب، واجب معلق است و وجوب پیش از زمان واجب آمده. ففي كل مورد يقوم فيه الدليل على ان الوجوب معلق، در احوال تکرار، و در هر موردی که دلیل وجود دارد که وجود معلق است، نحكم فيه بمسئوليه المكلف تجاه المقدمات مقبل‌تر، ما در اونجا میتونیم بگیم مکلف موظف هست برای مقدمات مقبل‌تر انجام بده. البته این بنا بر این است که ما واجه معلق رو بپذیریم. خیلی ها نپذیرفتن، خیلی ها نپذیرفتن. و ها به این یه ثمرت البحث عن امکان الواجب المعلقه و امتناعه. ایشون میگن هی ما گفتیم ثمرات بحث معلوم بعدن معلوم میشه، دیدید معلوم شد چقدر عالی از مقدسیم که بر این ثمره بحث هست از امکان واجب معلق و یا عدم امکان و استحاله دارم. خب تفسیر ثالث، تفسیر ثالث به توضیحاتشو من تقاضا میکنم که رفقا به حلقه ثانیه مراجعه بکنن، اونجا رو ببینن. در همین حلقه ثالث هم اشاراتی بوده، منتها در حلقه ثانیه بحث عقلی اونجا اینا توضیحات آمده. در تفسیر ثالث میاییم میگیم آقا قدرتی که به عنوان قیدی در وجوب عقل میشود، این قدرت یا عقلی و یا شرعی، یا عقلی و یا شرعی. اگر عقلی بود مشکل حل ده، مشکل حل ده. قدرت عقلی یعنی چی؟ یعنی این قدرت عقل نشده از در ملاک حکم. یعنی چی؟ یعنی این ملاک حکم هم شامل قادرین می شود هم شامل عاجزین. یعنی مولا گفته صله، یعنی چه صله؟ یعنی صلات دارای مصلحت است. تو چه قادر باشی چه عاجز، اگرم عاجز بودی خودت ضرر کردی، خودت یه امر مهمی مثل صلات رو از دست داده، این مشکل توه. اما این داره مصلحت است. میگه آقا هر کس در این مسابقه شرکت بکنه ما این جایزه سنگینی بهش میدیم، اصلا صرف شرکت جایزه داره. اگر نفر اول بشه که اونقدر جایزه، اگر دوم بشه مرتبه بعد، سوم بشه مرتبه بعد، ولی نقد شرکت هم باز جایزه درش هست. خب شما الان رسیدی به روز مسابقه، پات درد میکنه نمیتونی بدوید، اینجا شما جایزه مسابقه رو از دست دادی، نه جایزه اول دوم سوم، اصلا جایزه شرکت در مسابقه رو از دست دادی، خودت ضرر کردی. شرکت در این مسابقه دارای مصلحت بود و شما به خاطر عجزت این مصلحت رو از دست دادی. دقیقی فهمید؟ وقتی اینطور شد شما عقلن، عقل شما چی حکم میکنه؟ عقل شما حکم میکنه که تلاش بکنی، کاری بکنی، پا درد نشی، پا تو سالم نگه داری تا بتونی در این مسابقه شرکت بکنی و برنده بشی، یا لااقل شرکت بکنی جایزه رو ببری. این کجاست؟ اونجاییست که قدرت اخذ نشده از در جایزه دادن. نگفتن این جایزه فقط به قادرین تعلق بگیره، مسابقه مخصوص قادرینه، نه خیر. بگن عاجزین چیزی از دست نمیدن با عدم شرکت، مثلا از طریق دیگه براشون جبران میشه، نه خیر، خبر نیست. واقعا عاجزین از دست میدن اون جایزه رو، اون هدیه رو از دست میدن. فلذا اینطور هست، اینجا بهش میگن قدرت عقلیه، یعنی قدرت در ملاک اخذ نشده، لذا این ملاک و مصلحت هم شامل قادرین است هم عاجزین، و لذا عقل حکم میکند که مواظب باش عاجز نشوی بتونی این کار رو انجام بدی. خب من میدانم اگر ساعت ده صبح وضو نگیرم، مثلا فرض بفرمایید در ساعت دوازده نمیتونم صلات با وضو بخوانم، عقل به من میگه برو وضو بگیر چون مصلحت از دست میپره. فرض کنید اگر بگیم صلات با وضو، این جعل نشده است، یعنی قدرت اخذ نشده است به عنوان قیدی در این وجود. چی؟ خب حالا کشف این یه بحث دیگه ایست، کشف این که ما چطور بفهمیم یه بحث دیگه ایست، اما بالاخره این موضوع مهمه که ما اگر تونستیم رو کشف بکنیم، اگر کشف بکنیم. اما اگر نه، قدرت آمد به عنوان قیدی اخذ شد در خود حکم، قدرت اخذ شد در خود عقل، مثلا اون که وجود اخذ شد، اینجا اصطلاحش بهش میگن قدرت شرعیه. لذا دیگه در اون حالت فقط این کار برای قادرین مصلحت داره، اصلا برای عاجزین مصلحتی ندارد. و فلذا شما پیش از وقت اگر عاجز شدی یا خودتو عاجز کردی، وقتی که داخل شد دیگه اصلا مصلحتی برای شما نداره، خاطر به شما ربطی نداره، به شما ربطی نداره. اما مثلا میگن یک کسی به نفر دیگه رسید با آقا فلان جا شام میدن، خب به من چه؟ خب آخه شما دعوتی، خب به تو چه؟ حالا اینطوره، این مصلحتی در این نداره، خب به من چه؟ بس چه کار به من داره اصلا؟ دقیقا من چه عرض میکنم؟ اما یه خود نه مصلحت درش داره، منتها این بیچاره چون عاجز شده نمیتونه این مصلحت کسب کنه، بذار حسرت میخوره، حسرت میخوره، ای وای ببین من چون از دست داد، چون من عاجزم نتوانستم این مصلحت رو کسب بکنم. فلذا این نکته اینجا مهم است که ما توجه بکنیم به این دو قدرت و نو قدرت. آها، در قدرت شرعی خود قدرت به عنوان قیدی در وجوب اخذ شده. یعنی چی؟ یعنی اصلا این ملاک، این مصلحت برای فقط برای قادرین، نه برای عاجزین. اصلا عاجزین این مصلحت نداره براشون، این کار مصلحت نداره براشون. از تفسیر الطالب أن القدرة المأخوذة قيدا في الوجود، قدرتك أخذت بعنوان قيد الوجود، إن كانت عقلية، أگر إن قدرت عقلي باشد، بمعنى أنها يعني أن القدرة غير دخيلة في ملاكه، يعني في ملاك الوجود، إن قدرت مدخلية در ملاك الوجود نداشته باشه، شارع مقدس إن قدرت رو أخذ نکرده باشد در خود وجود و در ملاک وجود لحاظ نکرده باشه، فهادا یعنی ان المکلفه به ترک این مقدمت المخبته یعجز نفسه عن تحصیل الملاک. معنیش این میشه که مکلف در حالت که بیاد مقدمه مخبته رو ترک بکند، خودش رو عاجز ساخته از تحصیل ملاک. کدوم ملاک؟ ملاکی که می تواند نصیب و مهم بشود، اگر عاجز نبود می تواند نصیبش بشه. این ملاک در حق این آدم عاجز هم فعلیت دارد، مع فعلیت این بیضافه و هذا لا یجوز عقلا. عقل اینجا حکم می کنه خود عاجز نکن، لأن تثبیت الملاک به تعجیز که تثبیت تکلیف به تعجیز، از بین بردن ملاک واسه تعجیز مثل از بین بردن خود تکلیف است واسه تعجیز. شما خود عاجز بکنید تا تکلیف رو نابود بکنید، و این مثل خود اسیان مثلا برد. و این خانت قدرت شرعی گرد. حالا اگر قدرت شرعی باشد چطور؟ به معنا انها دخیلتون فی الملاک ایضا، این قدرت داخل در ملاک هم باشد. فلا ملاک فی فرض ترک المکلف للمقدمه المقدمه المؤدی الى عجزه فی ظرف الواجب، اصلا ملاکی نخواهد بود در جایی که در حالتی که فرض کنید که مکلف ترک بکند مقدمه المقدمه را، که این ترک او منجر شود به عجز وی در ظرف واجب، در زمانی که واجب رو انجام بده. و فی هذه الحاله لا مانع من ترک المقدمه المقدمه، در این هنگام هیچ اشکالی نداره که شما مقدمه المقدمه رو رها بکنید. که ما دلیلی باشه که از خود دلیل رو کشف کرده باشیم، بله حالا باید توش تعمل کنیم. نه، قدرت عقلی که شامل هست، منتها یک جایی که بگید قدرت اخذ نشده است به عنوان قیدی در خود اون تکلیف، در اون وجود و منطقه در ملاک ندارد. خب ما اینجا متوقف بر دلیلی، اگر دلیلی داشتیم که چنین چیزی بود، بسم الله ما طوریم عمل میکنیم. و علی هذا بعد کجا رسیدیم؟ بله و علا ها را خفی کل حالت یک بطو با دونه اثباته این خفت و خطا خالش رو ثابتش کنیم. هر مثلا در هر حالتی که ثابت شود فیها در اون حالت کون المکلف مسئولت عن المقدمات المفوته، در هر حالتی که البته مزاح کردیم این ثابتش خیلی سخت نیست، مثال هم دارد، هم اقتصال قبل طلوع الفجر و سفر قبل یوم العرفه، در اون حالت ها ما میبینیم که اصلا معنا ندارد وجوبشون مگر این که بگیم که باید مقدمات مخففه را انجام بدیم، مگر اصلا لغبه، اصلا اون جعل و وجوب لغبه، جعل و وجوب لغبه. اگر ما تفسیر شیخ انصاری نپذیرفتیم، تفسیر صاحب اصول هم نپذیرفتیم، راهی نداره جز این که بگیم اون قدرت در مقدمات مخففه در امثال غسل قبل از روزه قبل از طلوع فجر و سفر قبل از روز عرفه در اونجا قدرت عقلی منظوره، یعنی از معلول به علت پی میبریم، از معلول. همه این که اساسا ملاک مدلول التزامیه، ما چجور ملاک کشف میکنیم؟ از مدلول مسابقه، از این که وجوبی هست ما به ملاک پی میبریم. خب ویژگی ملاک رو هم باز از معلول به علت پی میبریم، چون ما که راهی به علم الله نداریم، که ما راهی به عالم غیب و نفس العام نداریم که ببینیم که خدا چه ملاکی دیده و چه جوری دیده و چه شکلی دیده. از ویژگی های جهل پی میبریم به ویژگی های ملاک. و علا هادا ففی کل حالت یثبت فیها کون المکلف مسئولا عن المقدمات المفوته، در هر حالتی که در اون حالت ثابت شود که مکلف مسئول است از مقدمات مفوته، مثل همین مثال هایی که عرض کردیم، نستکشف من ذلک ان القدرت فی زمان الواجب غیر دخیلت فی الملاک، کشف میکنیم که قدرت مدخلیت در ملاک ندارد. یعنی چی؟ ای القدرت و عقلیت و ای القدرت و عقلیت کما انه فی کل حالت. خب این مطلب تمام شد، این مطلب تمام شد. حالا نقطه جدید، کما انه مثلا ادامه عبارت است، مثلا این در واقع نقطه جدید شروع شد، کما انه فی کل حالت یدل فیها الدلیل علی ان القدرت کذالک، اصلا دلیل داشتیم برای همچین مطلبی. کذالک بنویسید ای ان القدرت غیر دخیلت فی الملاک، به معنا ان الملاک ثابت فی حق العاجزه ايضا، به معنا ان الملاک ثابت فی حق العاجزه ايضا. خب كما انه فی کل حالت یدل فیها الدلیل علی ان القدرت کذلک، یثبت لزوم المقدمات المخففه، ثابت میشه از اینکه مقدمات مخففه لازم هستن که آورده بشن. غیر ان هذا المعنى يحتاج الى دلیل خاص، این خودش دلیل خاصی میخواد، ولا یکفیه دلیل واجب العام، به صرف دلیل وجوب صوم ما نمیتونیم نقطه رو کشف بکنیم، دلیل خاص برای خودش میخواد این موضوع، لأن دلیل الواجب له مدلول مطابقی و هو الوجوب و مدلول التزامی و هو الملاک. دلیل واجب دو تا مدلول دارد، یه مدلول مطابقی که هم وجوب باشد، یه مدلول التزامی که اون ملاک است. یعنی چی؟ یعنی ما به خاطر وجود وجوب بالملازمه کشف میکنیم ملاکی هم هست، مثل حدی هم به دلالت انتظامی ملاک کشف میکنیم. خب ولا شک فی ان المدلول المطابقی مقید بالقدرت، شکی نداریم که اصل وجوب که مدلول مطابقی است این مقید به قدرته. یعنی چی؟ یعنی اطلاق ندارد نسبت به عجز فقط مقید به حالت قدرت در اطلاق مثل حالت عجز نداره. و مع سقوط الاطلاق، وقتی اطلاق او ساقط شد، بنویسید به نسبت الى حالت العجز. و مع سقوط الاطلاق، بنویسید اطلاق به نسبت الى حالت العجز. وقتی که اطلاق او نسبت به حالت عجز ساقط بود، فدلالت المطابقیه در مدلول مطابقیش یسقط، یعنی یسقط الاطلاق، این اطلاق ساقط است، همچنین فدلالت الالتزامیت ایضا، یعنی در ملاک هم ساقطه. چرا؟ لطبعیه. ببینید بحث طبعیت چقدر کاربرد پیدا کرد. طبعیت دلالت التزامیه نسبت به دلالت مطابقیه. خب در نتیجه فلا یمکن ان نثبت بهی، یعنی به دلیل الواجب، ممکن نیست ما ثابت کنیم به وسیله دلیل واجب کون الملاک ثابتا فی حالت القدره و العجز معن. نمیتوانیم بگوییم که ملاک ثابت است در دو حالت قدرت و عجز با هم دیگر. اگر اجازه بفرمایید همین مقدمه دو صحت اول بحث بعد همی اشاره بکنیم، چون هنوز چند دقیقه وقت داریم، و بعد اصل بحث رو انشاءالله بذاریم برای فردا روز انشاءالله. خب اخذ القطع بالحکم فی موضوع الحکم. آقایان خاطر مبارکشون هست که قطع یا طریقی است و یا اما قطع موضوعی. قطع موضوعی به حسب متعلقش تقسیم می شود به اقسام پنجگانه. تقسیم می شود به اقسام پنجگانه. این اقسام پنجگانه چی هست؟ می خواهد من بگم شما یادداشت بفرمایید. بنویسید القطعو اما طریقیون و اما موضوعی. القطعو اما طریقیون و اما موضوعی. و القطع الموضوعی و القطع الموضوعی به حسب ما يتعلق
خارجی، امر خارجی، این عقد شده از هر حالتی در موضوع این در موضوع این حکم مورد نظر ما. خب اثاری ان یکون متعلق الغرب علما موعی دیگه همون خارجیت نیست، بلکه حکم شرعیان، حکم شرعیان هو نفس حكم الشرعي المترتب على الموضوع. الطالب أن يكون متعلق الغرض الموضوعي دوباره حكما شرعيا منطبق إليه هو نفس الحكم الذي مضاف مضاد للحكم الشرعي مترتب على الموضوع. الرابع أن يكون متعلق القصد الممنوعي حكما شرعيا، لكن شيء هو مماثل للحكم الشرعي المترتب على موضوع. الخامس أن يكون متعلق القطع الموضوعي حكما شرعيا هو مخالف للحكم الشرعي المترتب على الموضوع. شهد فت عليه الرحمة قسم أول رجيك نفر بوده که متعلق قطع موضوعی یه امر خارجی باشد، که مثالشو گفتیم مثلا اذا قطعت به طلوع الشمس، اذا قطعت به طلوع الشمس فتصدق به دینار، مثلا طلوع الشمس یک موضوع خارجی است، یا عدالت زید موضوع خارجی است، اذا قطعت مثلا به مجیء زید فتصدق یا فتجب عليك الصلاة يا أمثال ذلك. هر مثلا مورد میکنش. اما چهار مورد بعدی که این چهار تای بعدی رو ازشون در قالب یک دو سه چهار میگه، نه دو سه چهار پنج، چون اول نمیگه طبیعتا شماره های طور میشه. این چهار تای بعدی رو ایشون ذکر میکند که متعلق قطع موضوعی خودش یک حکم شرعی است، که اون حکم شرعی یا خود همون حکم شرعی است که مترتب شده بر موضوع، یا حکم مضاده اوست. مضاد مثل چی؟ مثل اینکه بگوید اذا قطعت به وجوب الصلاة عليك، اذا قطعت به وجوب الصلاة عليك فتحرم الصلاة عليك، فتحرم الصلاة عليك. اگر قصد پیدا کردی که نماز بر تو واجبه، پس نماز بر تو حرامه. فتحرم الصلاة عليك، اذا قطعت بوجوب الصلاة عليك فتحرم الصلاة عليك. اینجا ایست که مضاد باشن. حالت دیگر این که اون حکم مماثل باشه، مثل این حکم اولی باشه، خود اون نیست اما مثل اون. حالت آخر این که مخالف اون باشه. مثالش مثل چی؟ اذا قطعت بوجوب الصلاة عليك، اذا قطعت بوجوب الصلاة عليك فتصدق. مثال پنجمی مثل او یوم فیلم شبیه او باشد، مماثل او باشد. خب مورد اولی که امر خارجی باشد فعلا ازش بحث نمی کنیم، ایشون هم بحث نکردن، کاری به ما ندارن. میریم سراغ این چهارتا که حکم شرعی باشد، موضوع حکم شرعی باشه. مورد آخر یعنی جایی که دو تا حکم با هم دیگه تخالف دارن، در اونجا لا شک ولا شبه حتی در این که هیچ اشکالی نداره. مولا بگوید ادا قطعت به وجوب الحج مثلا فصلده چه اشکال داره؟ فرمود چی؟ فرمود انا اعفینا کل کوثر فصل لربک والحق. مثلا هر مثلا که فرض بفرمید این فصل لربک والحق این رو موضوعش چی باشد؟ علم باشد. اعظام به خطب این موضوع خارجی میشه. عرض مثلا کنید که اما فرمید که علم به یه حکم باشد، علم به یه حکم. اذا علمت به وجوب الصلاه یا اذا علمت به وجوب الحج علی فصل و نحر، مثلا نماز بخون و نحر بخون شطوریا امثال دار. در اینجا هیچ اشکالی نداره، کسی اشکال نکرده. اما در اون موارد دیگری در ستای قبلی 2-3-4 محل اشکال است. همین عبارت اولش رو بخارید، میفرمایند که اخذ القطع بالحکم فی موضوع الحکم قد يفترض تارتان اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفس ذلک الحکم، که این ابزار شماره 1 شهید صدره، شماره 2 ماست. شماره 2 ماست. گاهی اوقات قطع به حکمی اخذ میشد در موضوع همان حکم و اخرى اخذه فی موضوع حکم مباد. گاهی اوقات عقص می شود در موضوع حکمی که زده اوست، مثل وجوب و حرمت که زده هم دیگه هستن. و ثالثتا اخذه فی موضوع مثل، عقص شود در موضوع مثل آن. و رابعتا اخذه فی موضوع حکم مخالف له. ما قطع رو، قطع به حکم را عقص بکنیم در موضوع حکمی که مخالف آن است. اگر مخالف دارد له نداره، یه له اضافه کنید. له دارد، آیا مخالف له میخواد اینجا؟ اگر بود موضوع حکم مخالفه این باز چیزی، اما مخالف له بهتر است. ولا شک فی امکان الاخیر، این مورد چهارمیه شک نیست در این که این ممکن است و هیچ اشکالی ندارد. و انما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثه الاولى، محل بحث فروض و افتراضات سگانه پیش از این هستند که اونها رو باید بحث بکنیم. اصلا الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. الله صل على محمد و آله محمد و عجل فرجه ان شاء الله. تختتون بود؟ اول ما این مرموز دیگه حالا اینطور شد.